وأما ما أفاده في الفصول من الفرق بما هذه عبارته ثم أعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا؟ أما في المعاملات فالظاهر بحث در این بود که بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادات چه فرقی هست. مرحوم آیاخون فرمودند که فرق بین این دو مسئله در این جهته که ملاک بحث و جهت بحث و حیثیت بحث در این دو مسئله متغایره. در باب اجتماع امر و نهی روی سرایت و عدم سرایت بحث می شود. آیا امر از متعلق خودش سرایت می کند به متعلق نهی روی این که در خارج اتحاد وجودی دارند، یا اینکه سرایت نمی کند برای اینکه در مقام عنوان و مفهوم متغایر با هم هستند؟ پس در اینجا روی سرایت و عدم سرایت بحث می شود. اما در باب نهی در عبادت ما فرض کردیم که نهی به عبادت متعلق شده، توجه نهی به عبادت مفروضه. میخواییم ببینیم این نهی که دلالت در مفروضیت میکند آیا اقتضام میکند فساد عبادت رو یا اقتضای فساد نمی کند؟ پس جهت بحث در این دو مسئله کاملا متمایز و متفاوته. اما صاحب فصول علیه الرحمه، ایشان یک فرق دیگری بین مسئله این ذکر کردن و البته ایشان این بحث رو در همون مسئله نهی در عبادت متعرض شده. اونجا گفته است که فرق بین مسئله نهی در عبادت و مسئله اجتماع امر و نهی که گذشت از نظر ترتیب بحث، می فرماید فرقشون این است که موردها فرق می کنه. مورد مسئله اجتماع امر و نهی با مورد مسئله نهی در عبادت دو مورده. مورد مسئله اجتماع امر و نهی اونجاییست که امر و نهی به دو طبیعت متغایر تعلق بگیرد. امر به یک طبیعتی و نهی به طبیعت دیگر که خود جزء طبیعت متغایر و بعض می شود متمایز باشند، نه اینکه نسبتشون تباین باشه. مسئله تغایر طبیعتین معنیش این نیست که نسبتشون تباین باشه، معنیش این است که دو تا کلی باشد، دو تا حقیقت باشه، دو تا عنوان باشه. حالا میخواد نسبت بین این دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشه یا نسبت عموم و خصوص مطلق باشه. برای اینکه اگر نسبت تباین شد این دیگه از محل بحث ما بیرونه، این اتحاد وجودی پیدا نمی کنن که محل نزاع واقع بشود. در باب اجتماع امر و نهی باید دو تا عنوان لااقل در یک وجود اتحاد با هم پیدا بکنن، و اگر دو عنوان متباین شد این اتحاد وجودی مفهوم نداره. پس می فرماید که متعلق امر و نهی در مسئله اجتماع امر و نهی دو طبیعت متغایره. این دو طبیعت متغایر یا نسبت عموم و خصوص من وجهه یا نسبت عموم و خصوص مطلقه، اما دو تا طبیعته. در باب نهی در ارتداد مطلبی طور نیست، متعلق امر و متعلق نهی یک طبیعته، یک عنوانه، منطقه فرقشون مسئله اطلاق و تقییدیه. عنوان یک عنوانه، طبیعت یک طبیعته، منطقه اطلاق و تقیید فقط فرق ایجاد کرده. این اطلاق و تقیید غیر عموم و خصوص مطلقه در مسئله امر و نهیه. در مسئله امر و نهی طبیعتین متغایرتین، اما در اینجا طبیعت واحد است، یکیش متعلق امر و همون طبیعت با قید اضافه متعلق نهیه. مثل چی؟ مثل اینکه مولا میگوید اقیم الصلاة، این طبیعت مطلقه صلات مأمور به واقع می شود، و از طرفی نهی توجه به حائز پیدا می کنه، می گوید دع الصلاة ایام اقرائه. همون طبیعت مأمور به نام صلات با یک قیدی منهی و عن می شود که قیدش عبارت از نمازیست که واقع در ایام حیض و مصادف با حیض باشد. پس ببینید مورد مسئله اجتماع امر و نهی با مورد مسئله نهی در عبادت فرق می کند، و همین موجب اختلاف دو مسئله است. آیا این بیان صاحب فصول درست یا نه؟ مرحوم آیاخون می فرماید که صاحب فصول هدفشون چیه؟ آیا می خواد اختلاف مورد درست کنه ولو اینکه جهت بحث در دو مسئله یک جهت باشه و حیثیت یک حیثیت باشه؟ اگر حیثیت بحث یک حیثیت شد، چه فرقی می کند بین اینکه دو تا مورد داشته باشد یا ده تا مورد داشته باشه یا یک مورد داشته باشد؟ اگر حیث بحث در مسئله این واحد شد و در هر دو مسئله ما روی یک جهت بحث کردیم، اینجا چه فایده دارد که مورد مسئلتین یکی باشد، ده تا باشه، صد تا باشه؟ این موجب تعدد مسئله نمی شود، بلکه موارد یک مسئله تعدد پیدا می کند، مثال های یک مسئله متکثر می شود. پس اگر حیث بحث واحد باشه اختلاف مورد فایده ای ندارد، و اگر حیث بحث متعدد شد، گفتیم در دو جهت بحث می شود، روی دو حیثیت بحث میشه. اگر جهت بحث متعدد شد دیگه چه دایی داریم که ما اختلاف مورد درست بکنیم؟ موردم اگر واحد باشه لیکن در مورد واحد جهات مختلفی از بحث وجود داشته باشد، مباحث متعددی روی یک عنوان در کار باشه، مثل اینکه شما در باب صیغه افعال از جهات متعدد بحث می کردید، با اینکه مورد در تمام اونها صیغه افعاله، یا راجع به ماده امر از جهات مختلف بحث می کردید. آیا معنی لغویش طلب است یا غیر طلب؟ آیا علو درش حق شده یا نه؟ آیا طلب الزامی رو دلالت دارد یا نه؟ اینها مسائل متعدده با اینکه موضوعش شیء واحده. پس معلوم می شود که مورد دوتا باشه یا نباشه اثری نمی گذارد. باید حلش بحث و جهت بحث امتیاز پیدا بکنه، ولو این که موضوع و مورد شیء واحد باشه. این بیان ایشون ناتمام. یک بیان دیگری در فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادات بعض دیگر ذکر کردن. اون بیان این است که گفتن در باب اجتماع امر و نهی نزاع در یک مسئله عقلی است و نزاع مربوط به حکم عقله و آیا عقل اجتماع امر و نهی رو جایز می داند یا اجتماع امر و نهی رو جایز نمی داند. از در باب اجتماع میدان تقریبا برای عقل تنها بازه و به دلالت لفظی هیچ ارتباطی نداره، اما اینکه بعداً هم شاید انشالله در بحث فردا ایشون این مسئله رو عنوان می کند که مسئله اجتماع امر و نهی مثل مسئله مقدمه واجب می مونه. یک مسئله عقلیه به تمام معناست و هیچ به باب الفاظ و دلالت الفاظ ارتباطی نداره. اون وقت اینا اینجور گفتن، گفتن مسئله اجتماع امر و نهی مسئلتون عقلیه، اما مسئله نهی در عبادات یک مسئله لفظیه، برای اینکه اونجا بحث می شود که از لا تسل ایام اقرائک یا السلام ایام اقرائک ما استفاده می کنیم که نماز در حال حیض باطله، یا استفاده نمی کنیم. اونجا نزاع مربوط به دلالت لفظ و عالم الفاظ و اینجا مربوط به مسئله عقلیه است. آیا این فرق بین دو مسئله درسته؟ مرحوم آقاخون تقریبا دو تا اشکال به این حرف دارن. یک اشکال این که اولا قبول نداریم که اونجا نزاع منحصر به لفظ باشه، اونجا علاقه بر لفظ در یک جهت عقلی هم بحث میشه و اون جهت عقلی اینه که اگر عبادتی به واسطه نهی مفعوض مولا شد، آیا مفعوضیت با صحت عبادت عقلا جمع میشود یا نه؟ مسئله اجتماع مفعوضیت و صحت رو باید از عقل استفاده بکنیم، عقل میگوید عبادت مفقود میتواند مقرب باشه، میتواند صحیح واقع بشه. پس این جهتش در اون مسئله ارتباط به عقل داره، تنها بحث منحصر به دلالت الفاظ نیست. این اولا. و ثانیا فرض کنیم که در اون مسئله فقط روی دلالت الفاظ بحث می شود، ایشون می فرماید این مقدار کافی نیست که در یک جا انسان بحث را عقلی کنه و در یک جا بحث را لفظی و اسمش را دو تا مسئله بگذاره، برای اینکه این عقل و لفظ یا هر دو موافق با همن یا مخالف با هم. اگر مخالف با هم شدن، انسان باید در همون مسئله واحده تفصیل بدهد، بگوید عقلا مثلا جایزه لیکن لفظا جایز نیست، یا بالعکس تفصیل بده مسئله عقل و لفظ. این سبب نمی شود که دو مسئله انوانده شود، مسئله تعدد پیدا کنه. حتما باید جهت بحث و حیثیت بحث متمایز باشه تا تعدد مسائل صحیح باشه، و الا اگر حیث بحث یکی شد، لفظی بودن و عقلی بودن و تفسیر بین لفظ و عقل دو تا مسئله رو درست نمی کنه، بلکه در مسئله واحده اگر کسی بین عقل و لفظ فرقی قائل شد، باید بگه تفسیر در کاره، عقل اینجوری حکم می کنه، لفظ اونجوری حکم می کند. کما اینکه در همون مسئله نهی در عبادت هم بعضی ها بین عقل و لفظ خودشون تفصیل قائل شدن. پس این فرق سوم ناتمام و عمده همون فرقیست که مرحوم آخوند بیان کردن، که ملاک در تمایز اختلاف جهات بحثه، و این اختلاف جهات بین ما نحن فیه و مسئله نهی در عبادت موجوده. اینم یکی از مقدمات. مقدمه سوم رو که ایشون همینطور به اشاره برگزار می کند، درست خصوصیاتش رو روشن نمی کنه و دقت بفرمایید. اون این است که آیا مسئله اجتماع امر و نهی مسئلتون اصولیه، مسئلتون فقهیه، مسئلتون کلامیه، من مبادی احکام علم اصول است، از مبادی تصدیقیه علم اصوله، یا از مسائل رسمی علم اصوله؟ پنج تا تقریبا احتمال در اینجا جریان داره. یکی این که مسئله اصولیه باشه، از مسائل باشه. یکی این که از مبادی احکامیه علم اصول باشد، از مبادی تصدیقیه علم اصول باشه، از مسائل فقهیه محض باشه، از مسائل علم کلام محض باشد. کدام یکی از این هاست؟ از عبارت اینجوری استفاده می شود که این مسئله رو ما به هر یکی از این احتمالات خمسه میتونیم درستش بکنیم و عنوان بش بدیم، منتها با تغییر بعضی از عبارات و بعضی از الفاظ میتونیم به چند صورت مسئله اجتماع امر و نهی رو داریم که روی هر صورت یکی از این احتمالات درست بشه. لیکن چون مسئله اصولی بودنش به جهت این که ملاک کلی در مسئله اصولیه در اینجا هم تحقق داره، این برای ما کافیست. ما اگر یک مسئله رو به عنوان مسئله اصولیه معرفی کردیم، معناش این است که ملاک و ضابطه مسئله اصولیه درش هست، اما نمیخواییم بگیم ملاک مسئله کلامی درش نیست. خب اونم باشه، چه معنی داره ملاک مسئله فقهی درش نیست؟ اونم معنی نداره. ما در مقدمه کتاب صفحه دوم یا سوم کفایه اگر نظرتون باشه گفتیم مانعی نداره که یک مسئله در چند تا علم مطلعیت داشته باشه، هم جزء مسائل مثلا فقه باشه، اصول باشه، کلام باشد، مانعی نداره. اونی که مانع داره این است که علوم در تمام مسائل متحد باشن، اما در دو مسئله یا سه مسئله یا ده مسئله اگر اتحاد داشته باشن این ضرر به جایی نمیزند. پس مانعی نداره که این مسئله همه جهات درش موجود باشه، لیکن به ملاک این که مسئله اصولیه و منات مسئله اصولیه درش موجوده، ما این رو در علم اصول عنوان می کنیم. حالا دقت بفرمایید، مسئله اجتماع امر و نهی رو هم می شود مسئله فقهیه فرض کرد. مسئله فقهیه کدومه؟ اونیست که موضوعش فعل مکلفه، محمولش هم عبارت از احکامه. همون طوری که شما بحث می کنید که صلات الجمعه واجبتون املا، این مسئلتون فقهیه. می تونید بحث استماع امر و نهی رو اینجوری پیاده کنید، بگید آیا صلات در دار قصبی هم واجب و حرام هر دوست، یا تنها واجبه و یا تنها حرامه؟ به این صورت مسئله فقهیه. از صلات و دار المقصوبه هر تکون واجبتن و محرمتن هر دو، هم واجبتن فقط هم محرمتن فقط. این بحث صلات الجمعه، هل هی واجبتن هم غیر واجبه؟ به این صورت میشه مسئله فقهی درست بشه. میتوانیم مسئله کلامی باشه، از خودم اینا رو ایشون به اشاره میگن، درست خصوصیتش رو دقت بفرمایید. مسئله کلامی کدامه؟ مسائل کلام اونیست که از احوال مبدع و معاد بحث میکنه، موضوعش مبدع و معاده و از معمولات مبدع و معاد بحث میکنه. خب اینجا چجوره مسئله کلامیه میشود؟ به این صورت کلامی میشه که بگیم هل یجوز للمولا و برای خداوند آیا جایز است که امرش را متوجه یک عنوانی بکنه و نهیش را متوجه عنوان دیگر، در حالی که این دو تا عنوان تصادق وجودی در خارج دارد؟ آیا خدا میتونه این کار رو بکند؟ امر را متعلق به کلی صلات و نهی را متعلق به کلی قصد، با اینکه بین صلات و قصد اتحاد وجودی در کاره. اگر اینجوری بحث کردیم، این بحث از احوال مبدا و داخل در مسائل کلامی است. میتوانیم مسئله اصولیه باشه. ملاک در مسئله اصولیه چیه؟ ملاک در مسئله اصولیه اینه که بعد از آنی که مسئله اصولیه تمام شد و ما نتیجه گرفتیم، اون نتیجهش در قیاس استنباط حکم خدا واقع بشود. یعنی اصولی همیشه یک صغرا و کبرایی ترتیب میده و از این صغرا و کبرا حکم الهی رو استنباط میکند. اون وقت در این صغرا و کبرا نتیجه مسئله اصولیه عنوان کبرا پیدا میکند. کبرا نتیجه مسئله اصولیه، صغرا به او زمینه می شود، نتیجتاً یک حکم کلی الهی استنباط می شود. حالا در اینجا به این صورت که به این صلات در دار قصدی این دو تا عنوان درش منطبقه، یک عنوان مأمور به و یکی منهی یا عن. این صغرا کبرا رو مثلا قول به جواز رو بیاریم، چون نتیجه رو هم قول به جواز نتیجه کبرا قرار میده و استنباط جواز میکنه و هم قول به امتناع، امتناع رو کبرا قرار میده و نتیجه صغرا به او زمینه میشود، نتیجتاً یک حکمه کلی الهی استنباط می شود. حالا در اینجا به این صورت که به این صلات در دار قصدی این دو تا عنوان برش منطبقه، یک عنوان مأمور به و یکی منهی یا عن. این صغرا کبرا رو مثلا قول به جواز رو بیاریم، چون نتیجه رو هم قول به جواز کبرا قرار میده و استنباط جواز میکنه و هم قائل به امتناع، امتناع رو کبرا قرار میده و نتیجتاً عدم جواز رو استفاده میکنه. بگیم صلات در دار قصدی دو تا عنوان متعلق امر و نهی درش جمع شده در کلیت کبرا. هر کجا که دو متعلق امر و نهی اتحاد پیدا کرده باشند، اجتماع امر و نهی مانعی نداره. اون وقت نتیجه حکم کلی الهیه که از صلات و دار المقصوده هم و مجتهد به درد میاره. پس ما میتونیم مسئله رو مسئله اصولیه بکنیم، برای اینکه ملاک در مسئله اصولیه این است که در کبرای قیاس استنباط قرار بگیره و چون در کبرای قیاس استنباط قرار میگیرد فهذه مسئله اون اصولیه. میتونیم از مبادی احکامیه قرار بدیم. این مبادی احکامیه دیگه چیه؟ مبادی احکامیه علم اصول چیه؟ مبادی اونیست که داخل در مسائل نیست، لیکن در باره بعضی از شؤون احکام بحث میکنه. اگر شما نشستید بحث کردید که آیا احکام خمسه تکلیفیه بینشون تضاد هست یا نه، آیا بین وجوب و حرمت تضاد بی‌ثابت یا نه، این چه مسئله ایه؟ اگر اینجوری شما بحث کردید هل الوجوب و الحرمت بینهما تضاد ام لا، این که مسئله فقهیه نیست، مسئله اصولی هم نیستیم. عذاب بودن یا نبودن این خبرا قرار نمیگیره. این جزء مبادی احکامیه است، یعنی مسائلی در باره احکام دست میکنه و این مسائل جنبه مقدمی برای مسائل علم اصول داره. چون در باره احکام بحث میکنه اسمش رو مبادی احکامیه میگذارد، اون وقت مسئله اجتماع امر و نهی میتونه جنبه مبادی احکامیه پیدا بکنه. به این صورت که بگیم آیا اجتماع امر و نهی روی دو عنوان متغایر متصادف در خارج مثل اجتماع روی یک عنوان عذاب داره و مستحیله، یا اینجا تضاد استعاره‌ای در کار نیست؟ پس اینم داره از شؤون احکام و خصوصیات جنبه مقدمی برای مسائل علم اصول داره. چون در باره احکام بحث میکنه اسمش رو مبادی احکامیه میگذارم، اون وقت مسئله اجتماع امر و نهی میتونه جنبه مبادی احکامیه پیدا بکنه. به این صورت که بگیم آیا اجتماع امر و نهی روی دو عنوان متغایر متصادف در خارج مثل اجتماع روی یک عنوان عذاب داره و مستحیله، یا اینجا تضاد استعاره‌ای در کار نیست؟ پس اینم داره از شؤون احکام و خصوصیات احکام بحث میکند، لذا اسمش رو مبادی احکامیه بگذارید. و میتواند جزء مبادی تصدیقیه باشه. مبادی تصدیقیه کدامه؟ مبادی تصدیقیه عبارت از یک سنخ مسائلی است که در باره موضوع علم بحث می کند، از نظر این که آیا موضوع علم تحقق دارد یا ندارد، موضوع علم اصول در فلان موضوع و در فلان مسئله آیا ثابت یا ثابت نیست. تصدیق به وجود و عدم موضوع در یک مسئله ای، این جزء مبادی تصدیقیه علم اصوله. آن وقت مسئله اجتماع امر و نهی رو میتونیم جزء مبادی تصدیقیه به حساب بیاریم. به این صورت بگیم اینم مربوط به تصدیق به وجود موضوعه. به این صورت میخواد بگوید آیا عقل که یکی از ادله اربعه است و موضوع برای علم اصوله، آیا عقل در اینجا حکم به جواز اجتماع می کند و وجود دارد حکم عقل در اینجا به جواز اجتماع یا امتناع یا وجود نداره؟ از باب این که بحث مربوط به تصدیق موضوع علم اصوله که موضوع ادله اربعه است و یکی از ادله اربعه عقله و نزاع در وجود حکم عقل در مانم و فیهه، لذا این به جزء مبادی تصدیقیه علم اصول میتونیم حساب بکنیم. ایشون میگن همه اینا درسته و امکان داره، لیکن عمده همون بود که ما عرض کردیم ما میخواییم ملاک مسئله اصولیه درش باشه، حالا ملاکات دیگرم درش تحقق داشته باشد او ضربه ای به ما نمیزند. پس این مسئله از مسائل علم اصوله. اما حفاظه فل فصول، اون چرا که صاحب فصول افاده کرده من الفرق بین مسئلتین افاد به محاضهی عبارت و این عبارت صاحب خصول رو میخواییم براتون نقش کنیم. منتعرض کردم صاحب خصول این عبارت رو در مسئله نهی در عبادت ذکر کرده. چی فرموده؟ فرموده صاحب خصول سمعلم ان الفرق بین المقام، یعنی نهی در عبادت، چون اونجا عنوان کرده و المقام المتقدم، متقدم در کلام صاحب فصول و هو ان الامر و النهی الیجتمعان فی شیء واحد اولا. فرق بین این مسئله و اون مسئله چیه؟ فرموده اما فی معاملاتش فظاهران این عرض نداریم از خارج، چون آنجا هم در عبادت بحث میشه و هم در معامله. فرموده معاملاتش که فرقش روشنه، در این که معامله که معمولنده نیست در مسئله اجتماع امر و نهی پیش بیاد، اونی که محل اشکاله نهی متعلق به عبادته از باب این که عبادت متعلق امر، اما معامله که متعلق امر نیست. اما فی المعاملات فظاهران امر و نهی نیست، فقط نهی در کاره. لا تبع وقت الصلاة، این لا تبع وقت الصلاة نهی متعلق به معاملات، دیگه امری به این متعلق نبوده که اجتماع امر و نهی بشود. اما فی معاملات فظاهر و اما فی العبادات، ایشان می فرماید فرق اینه که هو ان النزاع هناک در مسئله اجتماع امر و نهی، نزاع در اونجاییست که موردش فرق میکنه. اذا تعلق الامر و النهی به طبیعتین متغایرتین به حسب الحقیقت، دو تا عنوان در کاره، دو تا طبیعت در کاره، و این کانه بینهما عموم مطلق، از من لازم نیست عموم خصوص منوج باشه، عموم خصوص مطلق هم اگر شما تصور کردید مانعی نداره، اما نباید متداین یا متساوی باشه. تباین و تساوی خارج از مورد اجتماع امر و نهی. اما وقتنا در مسئله نهی در عبادت، نزاع در اونجاییست که عزت تقدتا حقیقتا امر و نهی به یک ماهیت متعلق شده، از هیچ اختلاف ندارن. چرا؟ و تغایرتا به مجرد الاطلاق و تغییر، تغایرشون به اطلاق و تغییره. به ان تعلق الامر بالمطلق اقیم الصلاة و النهی بالمقید دع الصلاة ایام اقرائک، همون صلاة رو منهی یا ان قرار میده، منتها با تغییر به ایام حیض و ایام خور. انتها موضع الحاجه از کلام صاحب فصول. و اما ما افاده فقاصدان، این بیان صاحب فصول درست نیست. چرا؟ فإن مجرد تعدد موضوعات و تغایر موضوعات به حسب زواق و حقیقت، این لا یوجب تمایز بین المسائل، این سبب نمی شود که ما بکنیم دو تا مسئله عنوان کنیم. ما لم یکن هناک اختلاف الجهات، اما دامی که اختلاف جهت و حیث بحث در کار نباشه، اختلاف موارد فایده نداره، حتما باید حیث بحث متعدد باشه. و معه اگر اختلاف جهات رو شما درست کردید دیگه لا حاجت اصلا الى تعدد الموضوعات، چه جایی داره که موارد رو متعدد بکنید. اگر حیث دست دوتا شد ولو این که موضوع هم واحد باشه مسائل متعدد می شود. دلا بود من عقد مسئلتین مع وحدت الموضوع و تعدد الجهت مبغوثان ها. در باب صیغه فعل شما 20 مسئله خوندید که موضوع صیغه فعل لیکن جهات بحثش متغایر و ممتازه. و لا بد من عقد مسئله واحده فی صورت العکس، اگر 50 تا موضوع پیدا کردیم که تمام این 50 از یه حیث روشون بحث میشه، از یک جهت روشون بحث میشه، اینا همه مسئلتون واحده. این طور نیست که به اختلاف موارد مسئله متعدد بشود. و من هنا انتبه ایزم، از این بیان ما روشن شد حساب و فرد سومی که بعضی ها ذکر کردن، دیگران بعضی ها اینجوری فرد ذکر کردن، گفتن به انن نزاع هنر، یعنی در اجتماع امر و نهی فی جواز اجتماع عقلن، اما و اونا که در باب نهی در عبادت نزاع فی دلالت نهی لفظنه، اینجا مسئله عقلیه اونجا مسئله لفظیه. همین لفظی بودن و عقلی بودن دو تا مسئله رو از هم جدا می کند. ایشون می فرماید این هم درست نیست. و این مجرد زاده، مجرد عقلی بودن و لفظی بودن، لولن یکن تعدد الجهت فلده، اگر حیث بحث دوتانه شد و حیث بحث یکی شد، مجرد عقلی بودن و لفظی بودن، لا یوجب الا تفسیرن کل مسئله کل واحده، فقط این سبب میشه که در مسئله واحده تفسیری کسی قائل بشود، یعنی از دو نظر بحث بشه، هم از نظر عقل و هم از نظر لفظ. ما دیده این که مسائل رو از انظار مختلفه، میگیم عقل اینجوری دلالت داره، لفظ اینجوری دلالت داره، کما اینکه در همین مسئله اجتماع امر و نهی، مگه دیروز نخوندید که قول اینه که بین عقل و عرف فرق میگذارد؟ آیا اینی که بین عقل و فرق میگذاره پس دو تا مسئله میشود؟ این لا یوجب الا تفصیلا فی مسئله الواحده، یعنی مسئله یکیه لیکن نظرها فرق میکنه، نظر عقل با مدلول لفظ. لا عقد مسئله تین، این یک جواب. هذا مع عدم اختصاص النزاع در مسئله نهی در عبادات، نزاع منحصر به دلالت لفظ نیست بلکه مسئله عقل در اونجا هم مطرحه، که آیا مقبوضیت عبادت دلیل بر بطلان عبادت یا دلیل نیست، یعنی از نظر عقل آیا سازش دارد یا ندارد. از ثالث انه حیث کان نتیجت هذه المسئله اجتماع امر و نهی مما تقع فی طریق الاستنباط، چون ملاک مسئله اصولیه اینجا تحقق داره، کانت المسئله من المسائل الاصولیه، و بیشتر از این ما نمیخواییم. لا من مبادی الاحکامیه ولا تصفیقیه ولا من المسائل الکلامیه ولا من المسائل فرعیه فقهیه. و امکانت فیها جا جهات با اینکه در این مسئله همه اون جهات هم موجوده، میشه فقهیش کرد، میشه کلامیش کرد، میشه مبادی احکامیه درست کرد، لیکن اونا به ما ضرر نمیزنن. ضرورتا انما مجرد ظالم، مجرد اینکه میشه مسئله فقهی باشه مثلا، لا یوجب کنها منها، ملاک این هست که مسئله حضوری میشه باشه یا نه. ازا کانت بیها جهت اخرى که یمکن عقد مسئله را با اون جهت از مسائل اصولیه، اگر ملاک مسئله اصولیه درش بود مانعی نداره. از لا مجال این ازن، حالا که ملاک مسئله اصولی درشه کسی نمیتونه بیاد اشکال بکنه اگه مسئله فقهیه رو چرا در اصول بحث کردی؟ مگه ملاک اصولیت درش نیست که شما این اشکال رو میکنی؟ از لا مجال این ازن لتوهمه عقد المسئله من غیر مسائل اصول در علم اصول. کسی نهد اشکال بکنه که چرا مسئله فقهیه رو شما در اصول بحث کردی؟ نه، این ملاک مسئله اصولیه درش هست. و این عقدت کلامیتا در علم کلامش بحث شده و صحت عقدها فرعیتا یا غیر فرعیتا بلا کلام، لیکن ضراری به ما نمیزنه. و قد عرفت فی اول الکتاب، در جل در صفحه دوم و سوم کتابه گفتیم که انه لا غیر فی کون مسئله واحده که یبحث فیها عن جهت خاصه در این حال من مسائل علمین باشه، لانتباق جهتین عامتین علی تلک الجهت. هم واقع در کبرای قیاس و استنباط، هم بحث از احوال مبدا و معاد، لذا هر دو جهت درش منطبقه. کامت جهداهما من مسائل علم و بالاخرى من مسائل علم آخر فتذکر.